بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر، حکرانی در بازی‌های رویانی، استاد خادمی کوشا، 28 آبان 1403.
عرض کردیم که در بحث قانون‌گذاری برای تولید بازی‌های رایانه‌ای ما یک مقدماتی را خدمتتون گفتیم که اون مقدمات لازم هست تا اول در واقع مهیا بشه و بعد وارد قانون گذاری باشه. اون مقدمات هم شاید مهمترینش این بود که احکام فقهیش مشخص باشه در بیاریم. من اینا رو در حد تیتوار میگم چون بعدا باید بهشون بپردازیم. گفته بودم که این مقدمات در واقع یکیش استنباط احکام فقهی بازی های رایانه ای هست. بعد خب این رو ما توی این چند ساله بخش عمدش رو انجام دادیم، حالا به نحوه قانونی باید بتونیم ایشالله خواهم گفت که اینا رو چطوری تبدیل به مواد قانونی هم بکنیم. دیگریش این هست که حتما باید برای قانون گذاری ما نهادهای نظارتی و فقهی هم تشکیل بدیم. یعنی ما قبل از اینکه وارد بحث‌های قانون‌گذاری بشیم مسائل فقهی که در آوردیم باید یک گروهی باشن اینا رو رصد بکنند، که از دو جهت رصد بکنند که آیا این قانون منطبق با اون همون استنباطات فقهی هست یا نه. اینو باید رصد بکنند در واقع. اون قسمت هم که عرض کردم قواعد فقهی رو باید در بیاریم، قواعد هر شبت که اون سیاست های کلی نظام رو در بیاریم. همین ها اینا مقدمات کار بود که عرض کردم. اینا رو میتونید یه بار لیست کنید ببینیم که تکمیلش رو بزنیم. منم براتون لیست کردهش رو میگذارم انشاءالله در گروه چیزی که تکمیلش کنیم و نهایتا به نتیجه برسیم. اما امروز میخوام این رو بگم که خب حالا احکام فقهیشو در آوردیم، قواعد فقهیشو در آوردیم، از سبب که سیاستهای کلی نظام را در ارتباط با بازیها پیدا کردیم و همه اینها، الان سوالمون اینه که در واقع چگونه باید در چه محورهایی باید در واقع این قانونگذاری حالا شروع بشه. این رو امروز اگر بتونم براتون باز ولو محورهاش رو بگم، در واقع محورهای قانونگذاری رو من میشمرم، بعد بعضی از محورهاش رو براتون توضیح خواهم داد. محورهای قانونگذاری در مورد تولید بازی هست. در واقع اینه، محورهای قانونگذاری در مورد تولید بازی های رایانه. این محورها رو من میگم حتما دوستان مطالعه کنند ببینن هیچ محوری جا مونده یا نه. یک محور مربوط میشود به حمایت از تولید کنندگان، از جمله محور مالکیت فکری و حقوقی. یه بخشش مربوط می شود به محور حمایت از تولید کنندگان باز در قسمت توسعه و تسهیلات. یعنی ما باید قانونی براش بذاریم که افراد تولید کننده رو حمایت کنیم. این بعد از اینه که ما به ضرورت کار پی بردیم دیگه. بعد از این یه بخشی هم مربوط می شود محور اصلی کار ما اتفاقا مربوط محتوای بازی و قانون گذاری. آره، در محتوا مربوط به محتوای بازی از جهت تعیین استانداردهای محتوایی برای جلوگیری از انتشار محتوای نامناسب، خلاف دین، مفسده انگیز، خشونت آمیز، مغایر با ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی در یک جامعه دینی. ببینید، پس محتوا خیلی مهمه. ما یه قانونی برای محتوا باید بچینیم که خودش یک مفصله که اونجا خواهم گفت باید تقسیم بندی کنیم محتوا رو، مشخص کنیم که ناظر ما هم بدونه چی رو میخواد بررسی کنه، خود تولید کننده هم بدونه که چه باید بکنه. محور بعدی قانونگذاری در زمینه رده‌بندی سنی بازی هاست. یکی از چیزایی که خیلی مهمه امروزه در کشورهای دیگه هم این انجام می شود، رده‌بندی سنیه. به این معنی که ببینید همه اینا که من دارم میگم بر اساس ادله، و من باید بپرسید بعدش خب دلیل اینها چیه. وقتی میخواییم بپردازیم به تفصیلش دلیلش هم باید بگیم. تولید کننده، بله بله، در مشخص کنه. آره. تولید باید در واقع تولیداتمون باید وقتی میاد بیرون روش رده‌بندی سنی زده شده باشه. یعنی اون تولید کننده حتما باید یک کارشناسی داشته باشه خودش تعیین بکند که این برای چه سنیه. وقتی میاد بیرون بله نظارتی ما هم نگاه میکنه ببینه درسته یا نه. اون بحثایی است که ما تو قانون گذاری برای نظارتی هم خواهیم گفت. یعنی در واقع منظور من رده‌بندی سنی در مقام تولید اینه، سیستم های رده‌بندی سنی برای بازی ها تشکیل شود، به کار گرفته بشه به منظور محافظت از کودکان، نوجوانان در برابر محتوای نامناسب سنشون. محور بعدی حریم خصوصی و امنیت داده ها در بازی های رایانه ای. اینجا باید قوانینی برای حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران و جلوگیری از سوء استفاده از داده‌های شخصی کاربران در بازی‌ها تعبیه بشه. یعنی ما باید قانون بذاریم که تولید کننده طوری تنظیم نکنه که به محض اینکه طرف متصل می‌شود کل داده‌های اون در معرض دسترسی مثلا این شرکت بازی‌ساز باشه و اگه خدای نکرده همچین کاری کرد باید جلوش گرفته بشه. محور بعدی بحث اقتصادی و مدل‌های درآمدیه. یعنی ما باید قوانینی را تنظیم کنیم که در مورد پرداخت‌های درون برنامه‌ای و تبلیغات داخل بازی و شیوه‌های تبلیغاتی رعایت احکام دینی، اخلاقی، فرهنگی شده باشه. نباید در یک بازی پرداخت و ثبت قماری باشه، نباید تبلیغات به صورت خلاف اخلاق باشه، یک کس دیگه ای رو بکوبد تا اینکه جنس خودش رو، یا خدای نکرده خلاف شرع باشه. و یکی هم در قانونگذاری در مورد بازی‌های برخط آنلاین و تعاملات اجتماعی کاربران. اینجا یعنی ما باید قانونی وضع کنیم که چگونگی تعامل کاربران در بازی‌های برخط مدیریت بشه. مثلا امکان کلاهبرداری و سوء استفاده و رفتارهای نامناسب در محیط‌های چند نفره رو بگیری. محور دیگه قانونگذاری در مورد تأثیرات روانی و اجتماعی بازی هاست. یعنی ما باید قوانین و مقرراتی رو برای بررسی تأثیرات بازی بر سلامت روانی و اجتماعی کاربران داشته باشیم و بتوانیم از اعتیاد و افراط در مشغول شدن به بازی ها جلوگیری کنیم. محور بعدی اینه که بازی ها، یعنی قوانینی گذاشته شود مربوط به شمول و دسترسی فراگیر بازی ها. یعنی چی؟ یعنی باید قوانینی گذاشته بشه که بازی ها برای سطح وسیعی از جامعه، حتی معلولان، حتی معلومان، قابل دسترسی باشه. اینجور نباشه که ما بازی هایی رو بسازیم که به جهاتی یا موجب فاصله طبقاتی باشه یا موجب از شود که قشر خاصی بتونن ازش استفاده کنند فقط. یعنی حکومت باید اینو مدیریت کنه. اینجور نباشه فقط بازی ها، هر چی بازی تولید شده ما داریم میبینیم که فقط مال آدماییه که، به طور مثال میگم ها، آدماییه که توانایی دارند، حالا توانایی مالی دارند، توانایی بدنی دارند، افرادی که ضعیف هستند یا افرادی که معلول هستند یا افرادی که سواد کمتری دارند یا مثلا ها، اینا اصلا براشون بازی تولید نشده. ما یک حکمرانی در زمینه بازی ها و تولید بازی ها باید داشته باشیم. یه جور اینجوری میشه، بله، یک ادارت توزیعیه. یعنی یه جوری که حاکم چون میخواد تسهیلات بده باید یه جوری اینا مدیریت کنه که تسهیلات فقط برای یه قشر خاصی از جامعه نباشه، برای همه باشه، حتی معلولان. این نکته جالبیه که برخی بهش توجه داشتن. من دیدم اینه که اینا آدم تو قوانینش بیاره، چون یعنی امکانات جامعه توزیع عادلانه داشته باشه. شما میخواهید در زمینه بازی ها اگه حکومت پاش وسط نبود هیچ ما کاری نداشتیم، ولی وقتی حکومت وسط میاد باید از این قشر هم حمایت کنه. یعنی بیاد ببینه که هیچ کی برای معلولا بازی نساخته، خودش بیاد یک تا تولیدگری رو پیدا کنه بگه آقا برای معلول بازی بساز. اینجوری. نه اینکه یه بازی که یه کسی میسازه این برای همه باشه. نه. یعنی که ما باید در رصد بازی ها ببینیم که بازی برای همه اقشار موجوده در جامعه. احسن. اینا رعایت میشه اون موقع. بله. و نکته دیگر اون این هست که قوانین مربوط به هوش مصنوعی و الگوریتم ها. منظور اینه که ما باید قوانین رو وضع کنیم در مورد بازی های رایانه‌ای که استفاده از هوش مصنوعی در بازی ها در زمینه تصمیم گیری های خودکار اتوماتیک، یادگیری ماشین و تأثیر اون بر تجربه کاربران، باید قوانین رو وضع کنیم تا بتوانیم همه اینها رو به نحو خوب مدیریت کنیم. قوانین که میگیم منظور مقررات ها، اینو بشنستن تعبیر به قانون میکنیم بر ما خورده نگیره کسی که آقا اینه که قانون مقرراته. منظور دیگه بعضیاش بله قانونی هست که در سطح چه بسه قانون اساسی هم قرار بگیره بعضیاشون. اینجا که من گفتم حالا راجع به مالکیت فکری من به نحو خاص مقررات و قوانین میشه جلسه بعد بهتون بپردازم دیگه. من واقعا راجع به این حرف بزنم الان فرصتی دارم، الان وقت دارم، من فکر کردم وقتم تمام شده اینو بگم. سوال اینه که خیلی خوب برگردیم به اون محور اول که راجع به مالکیت فکری اینها باشه. در مورد مالکیت فکری چه قوانین رو می‌خواید؟ اول اینکه چرا در مورد چرای فقهی ما هست، چرا میگیم در مورد مالکیت فکری باید قانون داشته باشه؟ جوابش این است که امروزه در مورد این که مالکیت فکری هم یک جایگاهی در اموال و حقوق داره شکی نیست. امروزه عقلا فکر و اندیشه رو از حقوق افراد میدونند و نمیشه اینها رو نادیده گرفت. هرچند که این که میگیم نمیشود نادیده گرفت لزوماً به معنای حکم شرعی نیست، ولی قطعاً به معنای حکم حکومتی هست. چون احکام حکومتی بعضی هاشون حکم شرعی هم هستن. مثلا حاکم دستور داده از کسی در علناً شراب نخوره و الا میگیرنش میبرن و تعذیرش هم میکنند، حتی هم جاری میکنند. خب این عرض شد که حکم حکومتی هست، یعنی حاکم این رو اعلان کرده و مجازاتش هم اعلام کرده اینا، ولی این ریشهش ریشه حکم شرعیه. گاهی نه، حاکم اسلامی چه بسه یه حکم شرعی هم تعطیل بکنه، حکم شرعی رو تعطیل بکنه به خاطر مصالحی که لازم میدونه. حالا در مورد چیز، در مورد مالکیت فکری، ولو اینکه یکی بگه من مقلد فلانی هستم که مالکیت فکری رو قبول نداره، خب قبول نداشته باشه، ولی الان دیگه حکم حکومتی بر این است که مالکیت فکری باید رعایت بشود، کاری نداریم، قانون شده. بنابراین روی این بحث فقهی خاصی نداریم که مالکیت فکری واقعش باید رعایت بشود. الان سوالمون اینه که در واقع جزئیات مسائل مالکیت فکری رو می‌خوایم بگیم، چگونه این مالکیت‌های فکری رو با رعایت کنیم. یکی از محورها میشه حقوق کپی رایت و حفاظت از مالکیت فکری. اینجا محورهای رو معرفی می‌کنند و خوبم هست اینا رو من سریع میگم.
خودمون
موضوعش واقعش دیگه در مورد بازی های رایانه ای بخوایم وارد اونم با جزئی تر بشیم که اصلا راجع به بازی های رایانه ای منظور از مالکیت فکری چیه دیگه، خیلی چیز میشه، هی بحث باز میشه و دامنه دار میشه، چون این درمان روشنه. اگه سوالی دارید بگید. ولی خب ببینید ما الان امروزه بحث بازی های رایانه ای بالاخره کسی تولیدش کرده دیگه، اون تولید کننده این بازی امتیاز این بازی رو داره مال اونه، این مقدارش.
مثلا مثلا
یه
سری ژانرهایی رو داریم، تو این ژانرها یه سری بازی تولید میشه. بله. کسی که مبدع این ژانر بوده ولی یه فکری داشته دیگه. این ژانر الان اومده یه جذابیتی داره که مثلا تونسته یه فکر رو جذب خودش بکنه. و بعدین میاد از همین مدل توی برداری میکنه. از مدل همین ژانر. یه قسمتش مثلا.
خوبه.
حالا تو همون ژانر باز مدل‌های مختلفی داریم که مثلا مثال از داره تو مثلا مدل ها ریسینگ که مسابقه دادن اینا، خب طرف اومده ماشین مسابقه رو داشته بعد یه افسوده ای بذاره کنارش و شما در کنار مسابقه دادن این رو گشت و گذارهای میشه داشته باشیم و این رو مثل باقات دیگه هم کنارش رو میفته. این ها یا ایده هایی که اینا دارن به پردازی میکنن کسی دیگه بیاد داشته این رو تولید کنی که داره مارکت بیگو در آسیب میزنه یا نه بالاخره اینجوری بگیم جوانان فکری اتفاقات داره دون زنش میفته جذب بزنید دیگه مشاهده میکنه و اصلا شاید از 3-4 تا بازی هم ایده گرفته باشه ولی
رشته باشه دویم بازی. حالا
کسی میگه باید از این استفاده
کنه اینجا رو مالکیت فکری رو ضرر میزنه. خیلی ممنون. این نشون میده ما لازم اصلا راجبه، یعنی برای به جزئیات خود مالکیت فکری بپردازیم که چیه و چطوره، اون سواست. ما که الان فعلا بحثمون این است که قوانینی در مورد مالکیت فکری باید نوشته بشه و براش مقرراتی وضع بشه در بحث بازی ها، اما اینکه خود مالکیت فکری از جهت مصادیقش و به خصوص گاهی که مالکیت فکری به گونه ای است که مربوط به اصل بازی نیست، مربوط به اجزای بازیه، اینها شناخت اینها و رعایت اینها چگونه هست، این خودش میتونه یه موضوع بحثای متعددی بشه، جا داره که بشه پرداخته بشه یک ریز موضوعه. اما در بحث ما فعلا میگیم آقا هر باید رعایت بشه مالکیت فکری، اما حالا مالکیت فکری در کجاها و چگونه این توی قانون نمیاد، چون این جزء مصادیقی است که باز دوباره بحثای کارشناسی است در واقع اینجا میاد که اصلا آقا آیا اینجا این مواردی که مثلا شما اشاره کردید بهش آیا جزء مالکیت فکری حساب میشه یا نمیشه. من یه مثال بزنم، شما یه موقع از کتابی رو نوشتید، من مطالب اون کتاب رو به عینه تو کتابم آوردم، هیچ آدرسم ندادم، این که آقا آیا مالکیت فکری اینجا رعایت شد یا نشد، یه موقع نه به عینه آوردم آدرسم دادم، یه موقع به عینه نیاوردم بعضی جاها رو آدرس دادم، که آیا من بالاخره مالکیت فکری شما رو رعایت کردم یا نکردم. این بحث ها در جایی که ما میخواییم بگیم قوانین قانون گذاشته بشه برای مالکیت فکری زیاد ضرورت نداره. چرا؟ چون اصلا این موقعی است که فعلا ما میخواییم بگیم اصلا بیایید برای مالکیت فکری بازی رایانه قانون بذارید، بعدش حالا در مقام اجرا که میاییم باید شناخت این مصادیقش و تطبیق این مالکیت فکری بعدی خودش بحث داره. یعنی از جمله جاهایی هست که چه بسا گاهی هم تخصصی بشه و کارشناسی بشه. همین مثالی که از زدم، طرف میبینی گاهی آدرس هم داده اما خب نوشته خودش بیشترش یا همش از اون گرفته، ولی برداشته آخرش سرجم کتاب خودش رو به اسم خودش زده. این کتاب 70% از کتاب شماست، 20% از کتاب علی آغاز، 10% از کتاب حسن آغاز، هر شبت که این واقع فقط اینا رو کنار هم چیده بعد برداشته اسم خودش هم گذاشته روش، کتاب رتبه هم برده. مثلا حالا این دو دست دست اینا، یه دسته مطالب رو از اون گرفتن، به قول شما ایده رو از اون گرفتن ولی اومدن عبارت رو عوض کردن، شناخته نشدن، برای اینکه رد کن کنه گاهی آدرس هم داده، ولی اونایی هم که آدرس نداده اونا رو محتواش عبارت شبهه کرده، محتوا همونه، از جای دیگه گرفته. اینا بحثایی است که تو کارشناسی میاد که بفهمه که آقا این واقعا مالکیت اون آقا رعایت نکرده یا رعایت کرده. بله. بعد تازه چیزی که در فرمایشات شما اشاره کردید، گاهی از ایده را از او گرفته است، بعد اما این پردازش صحنه ها و اینها از خودش بوده است. باز دوباره یا اینها مالکیت فکری حساب می شود؟ چه میزان مالکیت؟ اینا واقعش اینه که قبول دارم اینا خیلی پیچیده تر و جزئی تر و جای بحث داره، نه اینکه. ولی خب الان تو بحث قانون گذاری ما نمیتونیم هم وارد اون مقوله ها بشیم، اونا در مقام بیشتر مقررات جزئی و ریزی است که جا داره نوشته بشه به عنوان رویه های قضایی و غیره. میاد وقتی که کارشناسی هست چون اینا میشه به عنوان مقررات جزئی نوشته بشه که آقا اگه این درصد بود چند درصد بود، چگونه بود، مستقیم بود، غیر مستقیم بود، همه اینها رو بیاریم. و اما ما اگه بخوایم به اونا بپردازیم خیلی دیگه واقعش خیلی تأخیر میشه.
حالا شما اصلا میکنم تو بازی ها معمولا چه درستان بکنم شما این کپی برداریه خیلی رواج داره و خیلی عادیه. مثلا اصلا مثلا بازی پازلی تولید میکنه یکی یه مدلی رای چه خاصی کنم چنم یکی مدلی این همین را با عوض کردن تصاویر
ایده رو رعایت کرده فقط ظاهر رو عوض کرده.
بازی کودکانه مثلا یا غیره اینا یعنی تغییر و شاید مثلا با همین عوض کردن حالا نمای ظاهری و تصاویر یه جذابیت دیگه داره که این کپیه مثلا بیشتر مورد اقبال براتون اصلیه. و اینجا خودشون هم حالا تو بحث اسلامی بحث هنر میکنن ایده دادن و الگوی خیلی رایجیه. یعنی مثلا تو بحث سینما خب الان دیگه مثلا اساسی یک مدل یک فیلم تو خیلی جذاب شد بریمان سریع نیست که همین مدل با یه داستان های متفاوتی تولید
درسته
فیلم انجام میده. آیا این باز اونجا مالیت فکری اینجا باز بحثش مطرح میشه؟
چرا مطرح میشه؟ ولی زو من تیترا رو میگم بعد این توی از کردن جزئیات مسائله. نه مطرح میشه، خب معلومه که مطرح میشه چون گاهی ایده پرد سرقت ایده ها گاهی با پوشش های صورت میگیره که رد گم کنه دیگه. اینجا یه مقداری از کردن کارشناسی میشه واقعش که بتونه بشناسه که این همون ایده هست فقط ظاهرش عوض کرده.
تو حساب های مکتوب روشنه بالاخره یه چیزی بوده نمیشه شده فیلمنامه کتابی متنی اندیشی
نه روشن نیست اونجا هم همینجور هست. نه الان شما حتی بعضی از فیلم ها ساخته شده از یک کتاب داستانی دیگری به اون نویسنده هم نگفتن، ایده رو همه رو از اون گرفتن، فقط اینو برداشتن خب انیمیشنش کردن، بعد اون داستان رو گرفتن خب یه مقداری بهش پردازش دادن به داستان. خب این جای حرف الان بعدا داریم که شکایت کرده نویسنده و اینها، اونا هم فرقی نداره. یعنی اینن همین حرفا در مورد کتابها در مورد فیلمنامه ها اینا هستش. بله. ببینید ما در خصوص این چیز حقوق کپی رایت من چند تا جزئیات رو بگم. ما باید یکی چند تا تیترش رو میگم، یکی حمایت از کد منبع و دارایی های دیجیتال، این یک که منظور اونه که باید قوانینی وضع بشه که این کدهای برنامه نویسی، طراحی های گرافیکی، موسیقی، صداگذاری و سایر دارایی های دیجیتال بازی رو محافظت کنه. تیتر بعدی برای عنوان فرعیمون جلوگیری از کپی برداری غیر مجاز. ببینید کپی برداری غیر مجاز، یعنی ما کپی برداری مجاز هم داریم منتها با یه شرایطی. چون ببینید شما گاهی هست یه چیز رو یاد میگیری اینجا میری پیاده میکنه جای دیگه، این بهش ما نخواهیم گفت کپی برداری. مثال بزنم مثلا ها شما الان که فیلم آقا فیلمی رو ساخته است و اینها ارائه کرده، شما فهمیدی برای فیلم سازی تو هم باید چه دوربین‌هایی داشته باشی، چه تجهیزاتی داشته باشی، اینا رو فهمیدی، چند مثلا کارگروه داشته باشی، از شبت که برای سینما، برای فیلم سینمایی ساختن چندین مثلا فرض کن زاویه دید داشته باشی و و و اینا رو همه رو اینا از اینا یاد گرفتی. اما اینا یاد گرفتی و در بازی ساختن خودت هم به کار گرفتی. این یکیه، اینا ولو از اونا یاد گرفتی، کپی برداری کسی نمیگه. یه موقع است نه، عیناً یک صحنه ای از صحنه های اون رو شما همون صحنه رو فقط بازیگراش عوض کردی، همون گفتار رو، حتی چه بسا کلمات هم مال اونهاست، داستان هم مال اونهاست، دادی فقط بازیگراش عوض کردی، کاراکترات عوض کردی. خب همه میگن کپی برداری و مجاز هم نیست. ببینید این که مجاز و غیر مجاز بودنش، باز حالا من یه مجازش هم باز مثال بزنم، امکان داره کسی ایدهش این بوده که ما داستانهای دینی رو فیلم سینمایی کنیم، یه ایده است دیگه، من این ایده رو گرفتم و بردم، من داستانهای دینی خودمون رو برداشتم و فیلم ساختم. خب هر کسی اونه که اهلشن فورا میگن آقا این از فلان فیلمهای فلان نویسنده فلان کارگردان الهام گرفته و اینا، زود میفهمه، ولی این کپی برداری رو غیر مجاز نمیدونن، این مجازه. چرا؟ چون واقعا من فقط یه چیز رو یاد گرفتم، از روش رو یاد گرفتم و اومدم پیاده کردم، اما نه محتوا از اون است، نه گفتار از اون است، نه صحنه از اون است، اینو بازیگرام که معلوم از اون نیست. این شناخت اینها که این به چه دلیل اینا میگید هست اونا میگید نیست، این نیاز به یه ضابطه ای داره، یعنی میشم پرداخت بشن، اینکه فرصت اینها نیست و الا اینها جا داره. سومین محور، حالا اینکه گفتم کپی برداری غیر مجاز، منظورم این که یعنی حتما باید مقرراتی داشته باشیم که جلو کپی برداری بازی ما رو بگیره. یعنی من باید حتما یه سیستمی هم طراحی بشه، اولا ثانیا قانونی باید نگاشته بشه براش که جلو این رو بگیره بالاخره. دیگری مدت زمان حمایت قانونی، یعنی باید اینجور نباشه که مطلق تا آخر الابد باشه، ما باید برای این حمایت‌های قانونیمون یه زمانی تعیین بکنیم، مشخص بکنیم یه مدتی رو. چرا؟ چون واقعش اینه که بعضی از چیزها به مرور زمان دیگه میشن عمومی، اینقدر عمومی میشه که من دیگه اصلا نمیفهمم، اصلا اولیه که این آقای ارائه داده اون اصلا فراموش شده میشه، میشود یک دانش عمومی. ولذا این معنی نداره دوباره این قانون با امانت تا ابد مثلا تا 100 سال 20 سال بمونه، این مثلا گاهی 3 سال 5 سال 10 سال اینقدر مثلا تا 10 5 سال میگن آقا این تحت حمایت کپی رایت، مثلا قانون کپی رایت، اینو باید زمانش هم مشخص بشه، یعنی ما باید قانون گذاریمون اینشو مشخص بکنیم. بله، پس این محور اول که حقوق کپی رایت و حفاظت از اونه. محور دوم ثبت اختراع و نوآوری در بازی هاست، ما باید قوانین برای این منظور داشته باشیم. من خسته شدم آقا، میبخشید سرم یه اجازه نمیده بقیه بحثا بعدا ان شاء الله عذرخواهی میکنم.